شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با تون صحبت میکنم. آقای دکتر، من دختری هستم که به تازگی نامزد کردم و توی این رابطه مشکلاتی دارم که میخوام ببینم آیا میتونیم کاری براش بکنیم، مشکلات رو حل بکنیم.
بله، بفرمایید. اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه و نامزدم 47 سالشونه.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
الان 2 سال و نیم هم دیگر رو میشناسیم و من 1 ماه اومدم آمریکا با ویزای نامزدی پیش ایشون که ببینیم چطور میشه. 3 ماه وقت داریم برای ازدواج.
ایشون چه مدتی در آمریکا هستن؟
فکر میکنم که 30 سال هست بیشتر، شاید از 14 سالگی اینجا بودن.
به من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه، مجرد بودن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون دندونپزشک هستن، الان کارشون هم همینه.
و شما چی خوندی، چی میکنی؟
من فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دارم و ایران کار میکردم اما اینجا که هنوز فعلا نه.
شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من یه برادر دارم که 5 سال از خودم بزرگترم.
و ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون 2 خواهر دارن که از خودشون بزرگترن هر دو.
اون وقت دلیل این که ایشون تا به حال ازدواج نکردن چیه؟
والا میگن شاید کیس مناسب پیدا نکردن، اما خب خواهر بزرگشون هم یعنی 2 سال از خودشون بزرگترن، ایشون هم مجردن. فکر میکنم خیلی سخت ایشون کلا وارد رابطه میشن. من خودم خیلی اذیت شدم تا اینکه تونستم تا اینجا برسم با رابطه با ایشون.
شما من بفرمایید از کجا با هم آشنا شدید؟
یه معرف، یکی از آشناهای من ایشون رو معرفی کرد. ایشون ظاهرا خیلی دنبال زن میگشتن چند سال و خیلی هم متعدد بهشون معرفی شده بودن.
خب شما وقتی شما رو به هم معرفی کردن، همدیگر که ندیده بودید از طریق تلفن؟ خب چه مدتی تلفنی یا از هر راه دیگه با هم صحبت کردید؟
ما 1 سال با هم تلفنی صحبت میکردیم و راهای دیگه. بعد از 1 سال ایشون اومدن، 1 هفته 10 روز هم دیگه رو دیدیم و دوباره رفتن و دیگه 6 ماه بعد کارهای من انجام دادن. مجدد 1 سال بعد از اینکه هم دیگه رو دیدیم، باز هم دیگه رو دیدیم 1 هفته 10 روز. الانم 6 ماه از اون روزی که هم دیگه رو دیدیم میگذره که من اومدم.
خب به من بگید اولین باری که هم دیگر دیدید، نظر و عقیده هر دوتون راجع به آنچه که شنیده بودید و حالا میدیدید چه بود؟
من یه مقدار تعجب کردم چون ایشون یکم سردتر از حد عادی بود. از اون چیزی که با من صحبت میکرد یکمی سردتر بود. این یکم تو ذوق من زد، ولی خب انگار روزای آخر بهتر شد. همه چیز هرچی بیشتر با هم بودیم بهتر شد. ایشون هم به من گفتش که حالا از این به بعد رابطمون رو جدی‌تر کنیم، ببینیم چطور میشه. حالا نظر اول مثبت بود.
آخه ببینید عزیز، ایشون که 30 سال اینجا هستن بیشتر امریکایی هستن تا ایرانی. دوم ایشون با شما یه فاصله 18 ساله سن داره. سوم ایشون معتقدند و شما هم یه جمله گفتید همینجور ایشون دنبال زن میگشتن، گویی اینقدر قحطیه که پیدا نکردن. بعد یه مرتبه از طریق تلفن 1 سالی با یه نفر حرف زدن، بعد اومدن دیدنش. چقدر ایشون آدم مرتب، منظم، دقیقی هست؟
تو کارشون خیلی خیلی دقیق و وسواسن، ولی توی زندگیشون خیلی خیلی نامرتبن.
مقصودتون از نامرتبن یعنی به هم ریختگی منزلشونه؟
بله.
اتومبیلشون چقدر ترتمیز است یا اونجا هم شلوغ پلوغ همه چیز؟
خیلی شلوغ پلوغه. بله، خیلی نامرتب.
خب ایشون یه دوگانگی دارن عزیز، یعنی ایشون یه نوع از یه طرف وسواسی دارن در جهت کارشون، ولی یه جای دیگه همه چیز رو رها میکنن. خب اون وقت حالا شما در ایشون دو سه چیز خوبی که هم در گفتگوها هم بعدن در دیدارها و هم همکنونی که یک ما اینجا هستی دیدید، چه دو سه چیز خوبی که در ایشون دید؟
من فکر میکنم این که شخصیت مستقلی دارن، این که کودکی سختی داشته، اومده اینجا، نوجوانیه بهتر بگم سخت، اومده اینجا ولی خودشو تونسته مستقل کنه.
نه مستقل، ایشون مستقل نبودن عزیز، ایشون جدای جدا و به همجاز که تنهای تنها. ببینید این که من برم توی یه اتاق درمو ببندم و فقط کارای خودم بکنم که علامت استقلال نیست، علامت جدایی انزواست. این همون گرفتاریست که ما در ایران داریم. فکر کردیم استقلال پیدا کردیم در ایران، متوجه شدیم منزوی شدیم. حالا باید بشینیم با حرف بزنیم، شاید مردم یا کشورها ما نزدیک بشن. این اسم این استقلال نیست عزیز، اسم این کاملا جداییست. و بعدم خواهرشون هم 49 سالش ازدواج نکرده، یعنی اینا نگاه و نظرشون درباره دیگران اینه. و مسئله جدایی و مسئله تنهایی معناش این است که مثلا تنهایی که من بدم تو بدی، رابطه بده، نتیجه رابطه بده، بنابراین من تبدیل میشم به یادمی که چون نه خودم خوب میدونم نه دیگران، نمیخوام رابطه داشته باشم، ولی بسیار ظاهرا سختگیر میشم و بهانه میگیرم، چیزی که به نظر من احتمالا ایشون بودن. خب جدایی هست ولی استقلال نیست. اینکه تنها باشن و بعدم خب اینجا اومدن، درهای باز، آدم اگر یه کمی خوب باشه، یه کمی پشت کار داشته باشه، ضمناً یه هدفهایی داشته باشه، برنامه بریزه، میتونه به اینجایی که ایشون رسیدن برسه. جنبه مثبت رد و نفی نمی‌کنم، ولی ارتباطی به استقلال نداره. ارتباطی میتونه به جدایی و تنهایی و حتی دوری گزینی از دیگران باشه. مثلا اینکه 47 سالشونه تو این مملکت، ازدواج هم نکرد. حالا بریم سراغ دو تا حسن دیگر ایشون. چی عزیز؟
من سبک زندگیشون رو خیلی دوست داشتم. این که من فکر میکنم اون چیزایی که شاید من نداشتم ایشون تو زندگیش داره. شاید به نظرم این ازدواج میتونست یه پیشرفت خوبم واسه من باشه.
نه چه چیزایی دارن ایشون؟
ایشون به نظرم اولا خانواده خیلی خوبی داره، یعنی من واقعا به نظرم خانواده خیلی خوب و قابل احترامی هست، که من گفتم شاید اینجوری من حتی یه خانواده خوبم پیدا بکنم.
مسئولتون از خوب که هستن یعنی چی عزیز؟
خوب از نظر اجتماعی خیلی خوبن، با هم خیلی خوبن، با هم خیلی متحدن، هوای همو خیلی دارن.
خب آخه اینا که باز اینم علامت خوبی نیست عزیز. ما امروز باید با غریبه ها رابطه هم خوب باشیم، بعدم اونا رابطه شون هر دو با غریبه قطع کردن. یعنی میخوام به شما بگم درسته میفهمم شما را، ایرادم نمیگیرم، من فقط میخوام بگم یه نگاه دیگه هم میشه کرد. بحثا نمیگم ایشون یا خواهرشون چنینن، ولی چگونه خانواده اجتماعی؟ حتی اینقدر اجتماعی نبودن که ازدواج کنن، یعنی کس دیگر رو وارد را نکردن. بعدم به هم مرتبط هستن، معناش این است که ما به کسی اعتماد و اطمینان نداریم.
هوای هم
خب معلومه دیگه، بنابرای قصه اونه. اینا جنبرم که شما محترمانه باتون رفتار میکنن تا زمانی که شما یک رعایت حالشون رو میکنید، دو بهشون محتاجید و ازشون انتظاری ندارید. دیگه چی عزیز؟ دیگه جنبه مثبت دیگه چی؟
من فکر میکردم شاید ایشون سنشون بالاست، سردگرم روزگار چشیدن، من خیلی مثلا بچه بازی شد تو روابط نبینم. البته یه سه چیزا الان اومدم اینجا دوچار تناقض شده، حالا شاید اصلا به خاطر همین هست که خدمت شما تماس گرفتم.
مثلا چه چیزایی؟ حالا بریم بیرم بایی که یا بد و منفی میبینید یا شما باش راحت و آسوده نیستید یا به قول خود شما یه مفهوم تضاد و تناقضی دارید، چیا هستن عزیز؟
خب اولین چیزی که من از همون دو دیدارمونم احساس کردم بود که ایشون انگار قلبش واسه این رابطه نمیزنه، یعنی اون هیجانی که من داشتم ایشون نداشت. ولی من هر بار به خودم گفتم احتمال داره که چون هر روز میبینیم هم دیگر رو، مثلا روز آخر بهتره این رابطه، شاید من برم اونجا بتونم بسازم این رابطه رو، محبت بدم، محبت بگیرم. ولی خب خیلی سخته، انگار از اون چیزی که من فکر کردم.
آخه عزیز ببینید، اگر آدم در قلبش باز باشه، هم توش شادی میره، هم غم، هم محبت میره، هم حتی بد آمده. اگر آدم در قلب بسته باشه هیچ کنمش نمیره. داستان محترم بودن خانواده از همونجا میاد، یعنی در چارچوب رعایت و آداب و ادب اجتماعی هن. ولی دری رو باز نمی کنن، همدیگر رو تو مهمونی تو خیابون میبینن و هم سلام میکنن، ولی کسی رو به خونه راه نمیده چون جمال خودشونه فقط. یعنی ببینید شما علائمی رو نشون میدید که این گونه است. حالا بنابراین خب اون مفهوم محبت و اینا، اگر ببینید اگر یه آدمی آدم احساسی عاطفیه، آدم علاقمندیه، خوشش میاد، به دنبالش میره، شور و شوق و هیجان داره، خب ایشون میتونست روابطی داشته باشه. حالا به اون میرسم، ازدواج حالا قصدم نیست، ولی وقتی حتی خواهر ایشون که 2 سال ازشون بزرگتره، 49 سالشون شده، ایشون ازدواج نکردن و احتمالاً چیز دیگه به اون مفهوم ازدواج، این هر دو هم بچه ندارن، یعنی خود اینا خیلی معنی داره. به من بگید دیگه چه چیزی توجه شما رو جلب کرده که باش خوشحال و راحت و راضی نیستید؟
من وقتی اومدم اینجا دیدم چقدر زندگیشون نامرتبه، حتی چند تا پوست خیار رو دستم کاغذی هم اون پایین همه چی بود، یعنی حتی مثلا انقدر هیجان نبود که اینا رو مرتب بکنن قبل از اومدن من، میدونید. و حتی من فکر می‌کنم ایشون کاملا آمادگی پذیرش رابطه جدید رو نداشت، یه چیزایی آدم باید مهیا بکنه ولی اصلا ایشون نکرده بود. حتی من حالا مشکلی که دارم یکم با روابط ایشون هم مشکل دارم، یعنی فکر میکردم با توجه به این گوشه‌گیری حالا یا انزوایی که شما میفرمایید شاید اصلا روابط دیگه‌ای نباشه، ولی فهمیدم هست رابطه های دیگه‌ای که من حالا تیمگیر کردم این مشکل فرهنگی منه.
کدوم روابط از چه قبلی عزیز؟
من اولش که اومده بودم چیزی متوجه نشدم، ولی بعدش احساس کردم ایشون توی موبایلش زیاد رابطه داره، مثلا یه چیزی که میخواست بر من بفرسته، من اسم چندین دختر رو میدیدم که بالا سر اسم من بود و من بر حسب کنجکاوی، حالا کار درست یا اشتباه، من یه سری چتاشون هم خوندم و متوجه شدم این روابط گاه مربوط به 5 سال گذشته است و این روابط حالا معرفی برای ازدواج بوده تا الان طول کشیده، یا حتی رابطه دوستی بوده که رابطه جدی هم بوده از نظر دوستی، ولی تا الان حالا طول کشیده. من نمیدونم الان کجای این رابطه هستن، ولی به هر حال خیلی روابطی که ایشون حتی در حد یه اسمس هم نگهش میداره. و من به ایشون گفتم که چه دلیلی داره رابطه های، گفتم من دوست ندارم اینو، به نظرم رابطه که در هدف ازدواج بوده نشده دیگه دوستی معنی نمیده. گفت نظر شماست، من اینطوری فکر نمی کنم، ممکنه ما دوستای خوبی باسه هم بشیم.
بله، خب به من بفرمایید که الان که آمدید روابط جسمی و جنسیتون با هم چطور بوده؟
از نظر نزدیک شدن، من هر وقت مثلا ایشونو میخوام در آغوش بگیرم یا بهشون نزدیک بشم، مثلا سر کار میاد، ایشون دوست نداره من این کار بکنم، میگه من تنها زندگی کردم، عادت ندارم، باید عادت بکنم. ولی خب این یک ماه تأثیری نداشت توی این نزدیک شدن. رابطه داریم با هم، شاید متوسطه.
یعنی مقصود از متوسطه چی عزیز؟
از نظر کیفیت من فکر کردم شما سوال
دارید. و از نظر کمیت چقدر مثلا رابطه داشتید تو این یک ماه با هم؟
تقریبا بوده رابطه نرمال بینمون بوده، مثلا زمان بهتون بگم
آیا چقدر نه چقدر فرق میکنه قبل و بعد از رابطه ایشون؟
معمولا من بعدش ازش میخوام که یه کمی مثلا به من نزدیک باش، حالا ایشونم سعی خودش رو ظاهرم میکنه، ولی خب من اون احساس رو نمیگیرم.
خب شما چرا، شما اگر میخواستید شوهر کنید، اگر میخواستید بیاد امریکا، خب این کاری کردید، ولی اگر میخواید کسی رو دوست داشته باشید و شما رو دوست داشته باشه، شور و شوق و هیجان و شادی و رشد و لذتی باشه که اینا به نظر میرسه خبری نیست عزیز.
و فکر میکنه
زمانم
حلش نمیکنه،
به هیچ وجه بدترش میکنه که بهترش نمیکنه. آخه ایشون چیزی نیست که بخواد نشون بده، ایشون نشون میده یه آدمیست محافظه کار، محتاط، نگران اشتباه و شکست، ظاهر رو در بیرون حفظ میکنه ولی که حوصله انتقاد رو نداره، ولی در داخل نظم و ترتیبی نداره، یه ذهن به هم ریخته در جهت مسائل زندگی داره، ولی وقتی به شغل و کار میرسه اونجا یه مهارتی داره، درست مثل فرض کنید آدمی که رانندگی بلده یا آدمی که فرض کنید پیانو بلده بزنه، اما وقتی به بقیه زندگیش میرسید در اونجا نظم و ترتیبی نیست، جهت و هدفی نیست، و آنچه که شما میبینید ظاهر یه رابطه است که حالا چرا ایشون تصمیم به ازدواج داره نمیدونم. یه ذره فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ایشون اونجا هستن یا نیستن؟ خودشون
نه نیستن.
اوکی، و بعدم خواستم یه چند سال دیگه ازت باشم، روی خط باشید صحبتون با هم شنگ و نجمن با ما باشید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 مصریانی لا دات کام.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
میگن یک مامو دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مامو دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مامو دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188491
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. شما درباره بچه با هم چه صحبتی کردید؟ فرزند.
بله، ایشون اصلا میفهمن که هدفشون از ازدواج اینه که بچه دار بشن.
خب چرا تا به حال نشدن اگر هدفشون؟
یعنی منظوری که چرا زودتر ازدواج نکردن؟
right. ایشون الان فرزندی بیارن، وقتی ایشون 70 سالشونه فرزندشون از ممکنه بره دبیرستان یا دومین بره دبیرستان. حالا بگذارید من ازتون این سوال رو بکنم. توی این مدت دو سالی که شما با هم تلفنی اینا حرف میزدید، ایشون وانمود میکردن که با هیچ کس دیگری نیستن؟
بله، و همچنان هم این وانمود رو میکنن، ولی من متوجه شدم که در این دو سال کاملا رابطه دیگه‌ای بوده. حتی توی رسیه سال اول مخصوصا ایشون مثلا خواهش میکرد از یکی که باشه ازدواج بکنه، و حتی جملاتی که من هیچ وقت ازشون نشنیدم مثلا به کس دیگه‌ای دیدم گفته، و این من به شک انداخت که نکنه ایشون میتونه ابراز احساسات بکنه و نمیکنه. از طرفی هم فکر میکنم شاید هم ترفندی بوده واسه به دست آوردن اون شخص.
در چه حدی رفتن در اون گفتگوها؟
ابراز علاقه، دوست داشتن، کاش تو زنم بشی، از این صحبت ها نمیدونم، جلوتر حتی بیش از اینا، ابراز علاقه خیلی زیاد.
خب حالا سوال من از شما اینه که شما چرا یه همچین ازدواج از راه دور رو برای خودتون انتخاب کردید؟
والا نمیدونم، شاید این رابطه یه چلنجی داشت که من خیلی دوست داشتم حلش بکنم.
چه چلنجی داشت؟ یه مردی از شما 18 سال بزرگتره، تو امریکاست، بیشتر امریکاییه، تو ایرانی، چلنجشون چیه؟ مثلا خواستید زمینش بزنید. خب بعد از اینکه کشتی رو شما میبردید، بعدش میخواستید چیکار کنید عزیز؟
البته من کلا تمایل به رابطه با سن زیاد رو دارم، یعنی اینو در خودم پیدا کردم که اصلا تمایل من این طرفه. دوست دارم یه نفر حامی باشه، جا افتاده باشه، که البته ایشون یکم حامی هم نیست، ولی خب
آخه برخی از وقت دادم جا افتاده است، بس باید از جا افتاده، میدونید اون وقت یه ذره کار دستش میده. من میتونم این حرفای من ایشون رو خوش نمیده، ولی فکر کنه ایشون الان چقدر مشتاق ازدواج با شماست؟
حالا اینم نمیتونم، یعنی شاید اگه این کار بکنه فقط به خاطر اینکه ازدواج کنه بچه دار بشه، واقعا من هیجانی توی ایشون نمیبینم اصلا.
من خب ایشون اگر به این فکر رسیده فقط ماجرای فرزند و داشتن بچه هستی، گفته خب بذار زنم بگیریم دیگه، خلاص شد.
دقیقا همینطور.
خب شما خانوادتون راجع به این موضوع چقدر میدونن و چقدر اصلا با این کارتون از قبل موافق یا مخالف بودن یا الان هستن؟
پدر و مادرم بیشتر از این قضیه نظر دادن. پدرم ایشونه که دیدن و خانوادهشونه که دیدن خیلی خوششون اومد، و اولش با اختلاف سنمون مشکل داشتن، بعد دیگه چیزی نگفتن. مادرم که از اول با این رابطه موافق بودن، چون اصلا از قبل دوست داشتن من از ایران برم.
یعنی از شرطتون خلاص بشن؟
نه اینطوری نبود، فکر میکنن من اینجوری موفق ترم، پیشرفت میکنم. ضمن اینکه ایشون هم دوست داشتن، نمیدونم، ایشون که جمع معمولا جذب میکنن افرادو.
نه اون رول برادرم بازی کن. شما من بفرمایید خودتون در ایران از ازدواج شما نکردی؟
نه من نکردم.
رابطه های جدی چقدر داشتی؟
جدی تا این حد نداشتم، و تقریبا شاید یه 3 سال بود که اصلا خیلی دورم و خلوت کرده بودم.
یعنی دورخیز کردید برای یه شکار دور؟
بله.
خیلی خب، مثل این که وقتی پریدید طرف جا خالی داده بود، نه؟
مثل این که به هدف
نخورده. خب حالا اگر شما کجای امریکا هستید عزیز؟
الان لاس‌وگاس هستم.
نه ایشون کجا زندگی میکنه؟
بله ایشون هم همینطور.
خب حالا اگر به ایشون بگید بریم پروی مشاوری ببینیم ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم، فکر کنید نظر ایشون چیه؟
من ازشون پرسیدم، گفتم نظرت چیه که دو نفر قبل از ازدواج برن مشاوره؟ گفتش که بعضیا میگن خوبه، بعضیا میگن خوب نیست. حالا ببینیم چی میشه.
بعضی هم میگن خوب، بعضی هم میگن خوب نیست. ایشون آدمی یه مقدار حرفه‌ای. خب این شد حرف آقا داستان این است که به نظر من ایشون هم باید شکی در مورد ازدواج داشته باشه. آیا از شما خواستن که پرینپچوال اگریمنتی قرارداد چیزی امضا کنین درباره اموالشون؟
به من گفتن نظر راجع به طلاق چیه، گفتم من قوانین اینجا رو اطلاع ندارم و اگه لازم شد این کار بکنیم با یه وکیل مشورت میکنیم در مورد بچه و اموال. ایشون گفتن که میتونیم با یه وکیل مشورت کنیم ولی هنوز صحبت جدی نشده.
چقدر وضع مالی ایشون خوبه؟
خوبه، فکر نمیدونم، من اینجا نمیتونم مقایسه کنم ولی خوبه ظاهرا.
الان شما وقتی که با هم هستید اوقات فراغتتون رو با هم چه میکنید؟
معمولا میریم یه جایی شام میخوریم یا با هم میریم خرید میکنیم واسه خونه، فیلم شاید ببینیم، از اینجور کارا.
چقدر حرف برای گفتن شنیدن داریم؟
البته اول میخوام اینو جا انداختم که ما بیشتر آخر هفته هم پیش خواهرشون هستیم، یه شهر دیگه هستن، ما میریم پیش ایشون.
شما گفتید ایشون یه خواهر دیگه هم داره، اون کجاست؟
بله، ایشون هم همین آمریکا زندگی میکنن، ازدواج کردن و یه بچه دارن.
اون بزرگتر است یا وسطی است؟
بله بله، بزرگتر از همه هستن، به فاصله 3 سال از اون خواهر.
خب ایشون چگونه رابطه با شما دارن؟
هر دو رو من در حد اینکه آخر هفته ببینمشون دیدم، ولی ظاهرا خواهرای خوبی هستن، گرمن، ولی نرمالن، نه اینکه بگم خیلی هم حالا.
خواهر دومشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون داروساز هستن.
پدر و مادر کجا هستن، زنده هستن؟
بله، پدرشون ایران زندگی میکنن، مادرشون آمریکا، ولی هر دو در رفت آمد به ایران آمریکا هستن.
یعنی چرا اینجوری زندگی میکنن؟
نمیدونم، اطلاع ندارم. پدرشون کارشون ایرانن.
خب چرا مادر پلو پدر شوهرش نمیمونه؟
الان مثلا رفتن پیششون، معمولا هر 6 ماه یه بار پیش هم هستن، یعنی دو بار در سال مثلا یک ماه حداقل پیش هم هستن.
واخه یعنی چی؟ یعنی چی یه زن و مردی با هم ازدواج کردی که 6 ماه پیش را بیفتی بیاد امریکا؟ تو هم تو سنهای بالا که به هم دیگه به نوعی مرتبطن، اگر اون ور 70 سال هم دارن دیگه، درسته؟
بله، خیلی اصرار دارن که پدرشون کارشون رو دیگه در واقع تعطیل بکنن، بیان آمریکا زندگی کنن، ولی ایشون کارشون رو خیلی دوست دارن.
چه جور کاری ایشون میکنن؟
کارخونه دارن ایشون ایران.
خب حالا پرسش شما از من چیه عزیز؟
بله، من الان شکی که پیدا کردم اینه که نکنه من تهمونده کیسای ایشون باشم و مثلا دیگه ایشون واقعا اون کیسایی که شاید دوست داشته تو این چیزایی که من خوندم شاید اونا حاضر نشدن باشه ازدواج بکنن، حالا فقط من موندم و دیگه حالا ایشون هم دیگه زنی بگیریم به قول شما.
آخه شما میخواید یه شوهری بکنید؟ برای که شما هم میدونستی چی کار دارید میکنید عزیز، برای که شما هم فقط به فکر این بودی که شوهر کنی، هر کی میخواد باشه. به من میگی نه، ولی با وجودی که باهوشید من تعجب میکنم. یعنی برای خودتون یه داستان درست کنید که برای من یه چالش. چه چالش؟ چه
میخواید کرد؟ آقای من خواستگار خیلی ایران داشتم، ولی اونا رو به دلایل برای خودم دلایل محکمیه که با اونا ازدواج نکردم.
مثلا
فرهنگ
خاینو عزیزم، آخه شما ایرانی هستید قربونت، شما حالا آخه مالی نوع امریکاییش که انتخاب کردی که خب میتونه همین باشه. نه متوجه هستم که در ایران یه زن با توجه به شرایط مرد سالاری و پدر سالاری همه چیز اون احساس خوب رو یا احساس برابر رو یا احساس اصلا بودن و زنده بودن و اهمیت داشتن رو نمیکنه، مگر اینکه مرد خودش یه همچین امتیازی رو برای همسرش قائل باشه و الا قانون و محیط اجتماعی و اینا که همچه اجازه ای رو نمیده. قانون و محیط اجتماعی خیلی راحت میگه شما ماشاءالله مردید، شما متاسفانه زنید. یعنی این چیزیست که شما ناچار میگیرید، مگر اون مردان و زنانی که خودشون از مرحله فشار بیمارگونه یه فرهنگی بیرون کشیدن و در نتیجه به یه اصل آزادی و برابری و مسئله انسان فکر میکنن تا نر و ماده و بدن آلت تناسلی و الا گرفتاریست. اما اشکال کار من این است که عزیز، شماهایی که از اون نحوه ذهن و زندگی میاد بیرون و به انسان نگاه میکنید، یه مرتبه بعدن ماجرای ازدواج براتون میشه یه بایدی که باید یه جوری اونو انجام بدید و اگر در جایی که هستید باش راحت نیستید، خب یه کسی که متفاوته رو بگیرید. یعنی اشکال کار شما اینه که اون چیزی که به عنوان اپوزیت اتراک اند دن اتاک، یعنی ابتدا جلب و جذب میکنه ولی بعدن حمله است. باز اون گذشته شما به نظر میرسه دختری هستید که یک کمی جنبه مقایسه ای دارید، دوم یه مقدار براتون احساسات و عواطف و هیجانات مورد نظرتون مورد علاقتونه، ولی آخه یه همچی چیزی که در ایشون اصلا نیست. این کس به کسای دیگه هم که ابراز کردن در همون جملات میومده، مثل برخورد خوبی که تو مهمونی دارن یا دفتری مرتب و منظم و کار مرتب و منظم دارن. وقتی شما وارد وجود شخصی خارج از رعایت آداب و اصول اجتماعی میشید به هم میریزن، و بنابراین شما هم در خانه کنار ایشون که تازه یه ماست آمدید و بعد از مدت‌ها ایشون هیچ کس رو نپسندیده، شما رو پسندیده و قصد ازدواج با شما رو داره و خانواده‌ام با این کار موافقند و شما موافقید، اون شور و شوق و هیجان رو در ایشون نمی‌بینید، برای که نداره عزیز، برای که ایشون تیپ اون همچین یه آدم خشکیست که گفتم مثل یه تک سنگ ایستاده محکم استوار در یه اصولی. حالا شما اگر خسته اید از زندگی و جستجوها اینجایید، درسته که شما درباره اینکه خواستگاران بسیار داشتید، ولی اونجا هم داستانتون همینه. یعنی روزی که من میگفتید من عشقهای بسیاری داشتم، درگیری های فراوون داشتم، میتونستم بگم شما هم زنده اید، ولی وقتی خواستگار دارید شما هم نشستید ببینید چگونه میتونید یه ماهی به تور بزنید. بلم احتمالا به دلیل ویژگی های روانی و یا ارتباطاتی که داشتید یا هر چیزی و ضمناً یه باورها به این نچستید که این مردان یه عیب و ایرادای بزرگی دارن که بیشتر ماجرای فرهنگیشونه. بنابراین با وجودی که یه خانواده کوچکی بودید و اگر اشتباه نکنم فقط یه برادر بزرگتر از خودتون دارید، درسته؟
بله.
ولی با وجود این به هر حال دختری هستید که خودشون هم اون شر و شور رو ندارید و اگر یه ذره خاطرتون آسوده باشه شما هم میتونید خاموش بشینید. یعنی یه مقداری به دنبال بیدردی و بیرنجی هستید، از کجا میاد نمیدونم. آیا آسیب
درسته؟
دنبال بیدردی و بیرنجی هم. یعنی میدونید یه جایی به قول معروف کنگر بخوری تو لنگر بندازی. حالا همینقدر که کسی با تون کاری نش باشه و اونو میفهمم عزیز، برای که بسیاری از اوقات دوستانی که از ایران با من تماس میگیرن میبینم که مثلا امتیاز یه مرد اینه که دست به زن نداره، بد اخلاق نیست، مثلا بهانه گیری نمی کنه، ظاهرا احترام زن رو حفظ میکنه. بنابراین همون بیدردی و بیرنجیه. این درست مثل اینه که آدم در یه مرحله از ایکولبریوم یا تعادل باقی بمونه، ولی حرکت و رشدی در کار نیست و اون چیزی که شما الان از ایشون میخواید یه مقدار شور و شوق و هیجان است که ایشون نه اینکه برای شما ندارن، برای هیچ کس ندارن. اون پیام هایی هم که میگیرید اونا در شرایط خاصی است که جنبه سمبولیک داره، به همجاست که اون آدم هم ایشون رو جدی نگرفتن. یعنی اگر اظهار علاقه و تمایلی بوده اون آدم میدونست که خب نه مسئله در حقیقت پر کردن یه جای خالیه تو زندگی. ببینید یه زمانی هست که یه آدمی یه کسی رو میخواد برای که خودش رو کامل کنه، یه زمانی هست که آدم میخواد یه کسی بیاد یه حفره‌ای که تو وجودش رو پر کنه و اون نقشه بنجاست که یه رابطه سطحی است و در اون حد. و اگر شما هم به دنبال اینی که در امریکا باشید و پیشرفت‌های علمی بکنید و از یه مردی هم که ضرر و خطری نداره دو تا عرض کنم بچه بیارید، خب بله. من درست که من برخی از این سازمان هایی رو که در امریکا هستم میگن ما سازمان های غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم، یعنی ما مسائل مالی در اون نیست. من میگم اینا سازمان های غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر مفیدن، یعنی فایده ای هم ندارن. مسئله انتفاعی نیست، مسئله مفید بودنشونه. و به هم درست که برخی از اوقات هم ازدواج های از این قبیل فقط از سر ناچاریه که به هر حال ما حالا اینجا تو این طوفان یک پناهگاهی پیدا کردیم، فعلا بمونیم ببینیم چی میشه. و چرا شما به اینجا رسیدید و خودتون رو دو سال درگیر یه رابطه از راه دور کردید نمیدونم. یعنی امید به یه دگرگونی و تغییری داشتید که به نظر من علائم و نشانه‌هاش رو میدونستید که نیست و باهوش‌تر از این هستید که اینا رو ندونید، ولی ای بسا ته وجود شما هم یه جوری خود شما هم، نمیخوام وارد بحثش بشم، یه جوری خود شما هم ای ولتون کنن میزنید به اون طبل بیهسی و بیهساسی و بنابراین برای اونم آماده اید. از یه طرف دلتون میخواد، امیدوار هستید، ولی من میترسم شما هم به دلایلی جدا و تنها باشید. اصلا نمیخوام جوابم بدید. ای بسا آسیب کودکیه، آسیب جنسیه، ضربه های سخت و سنگینه، یا به هر حال یه احساس بد به هر دلیلی راجع به خودتون، اینا سبب شده که سطح توقع و انتظارتون رو پایین بیارید، ولی خب احتیاج شما اومده غلبه کرده و میگه من یه چیزایی رو میخوام. به من میگید این رابطه چیه، من نگران هستم که هر دو بپوسید و به همجه هست که باید برید دکتر. ایشون به نظر من احتیاج به کمک داره. ایشون این جهان بی‌حس و بی‌احساس که فقط میخواد اشتباه نکنه و شکست نخوره و ظاهر رو حفظ کنه اصلا ارزش نداره. ایشون در حقیقت به نظر من فقط درگیر یه نمایشنامه ای در زندگی شده که بیاد بیرون این نمایش رو بازی کنه، بعد بره خونه بخوابه تا شب بعد و نمایشنامه بعد. ایشون اصلا نخواسته زندگی کنه. ایشون در حقیقت به نوعی تماشاگر خودش و زندگی خودشه. یعنی از نظر من بر اساس آنچه شما میفرمایید حداقلش تیپ عزلت طلب و گوشه نشین رو دارن، یه مقدار بیشتر obsessive compulsive personal disorder دارن، شخصیت وسواسی مجبورن، با یه مقدار حالتهای بسیار دوری گزینی avoidant personal disorder، شخصیت دوری گزینن. و به نظر من حالا که شما تو اینجا آمدید، حالا که سه ماه وقت دارید عزیز، دو تا کار رو بکنین. هم از این که امیدوارم ایشون بیان، یک کسی رو پیدا کنید، برید واقعا سفره دلتون رو باز کنید، نترسید، هرچی واقعا حس میکنید، احساس میکنید، مایل هستید بدونید تو مطرح کنید، ببینید به کجا برسه. صلاح هر دوی شماست و بعدم از این که احتمالا در این زمینه وقتی گذاشتی تو کاری کردیتم یا به هر حال در ایران حرفی در این باره با فامیل و دوستان زدی تا حالا براتون موضوع مسئله است، خودتون رو گرفتار نکنید، چون از اون طریق شما میتونید وقت 50 سال رنج ببرید و رنج بدید بدون که فایده‌ای داشته باشه. یه کمی در این باره بیشتر بدونید. یه سی دی آی من دارم، چند تاشو حتما یه جوری تهیه کنید، یکی چرا ازدواج چرا طلاقه، یکی 50 باید نباید، یکی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیماره. این مجموعه را اگر دوتایی بشنوید من مطمئنم یه نگاه و نظر دیگری راجبه این که واقعا چه باید کرد خواهید داشت، برای که کاملا من جای خالیه آنچه که شما باید بدونید و به دنبالش باشید همچین ایشون رو میبینم و نمیخوام بعد از 47 سال ایشون بیا تو یه ضربهی بخوره و گیر و گرفتار بشه و به هر حال مسئله مطرح بشه و برای همیشه به هر حال یه نوع ناامیدی و دست از خیلی چیزا شستن رو داشته باشه. شما نمیخواید تو این سن و سال ضربه بخورید، بعد از یه سال دو سال با بچه بی بچه تکلیفتون رو ندونید و بعدن گرفتار بمونید، مگر اینکه هدفهای دیگری هست، نوع دیگری از زندگی هست، ولی اونا هم باش موافق نیستم، چون به نظر من توانایی های شما بیش از اینه که بشه با چیزای کم قانعتون کرد و گولتون زد و امیدوارم با یه شکلات و یه دونه آب نبات گول نخورید و ایشون هم با یه دونه شکلات آب نبات شما گول نخورید. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، یه ذره جدی به این موضوع نگاه کنید، برای اینکه کاملا کاملا جای سوال داره و به نظر من نمیتونید و حق ندارید اشتباه کنید و اگر واقعا یه دقتی بکنید تو راحت با هم باشید تو حرف بزنید تو از اختلاف و دعوا و برخوردم اصلا پریزی نکنید، برای اینکه خیلی از اوقات این اختلافات کوچک یا حتی جنگ‌های کوچک جلوگیری از مرگ و نابودی‌های بعدیه. بنابراین ببینید به کجا میرسید، امیدوارم اون چه خیر و صلاح تو اتفاق بیفته. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی لطف
کردید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجبن با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
یک شنبه ها در Flame International مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جان.
من یه آدم هستم که حالت خب حالا یه جورایی میشه گفت شکننده هم هستم خیلی، و مثلا اون احساس مسئولیتی که میکنم مثلا در قبال بچه‌ام همیشه یه حالت احساس گناه اینا میکشه تو وجودم. یعنی مثلا
نه ببینید عزیز، نه
مسئولیت
تمام، صبر کنید. نه ببینید مسائل رو، خب شما حرفتون این است که یه آدم معقول و منطقی پیدا کردید که بشینه با همسرتون صحبت کنه و ایشون همچنان معقول و منطقی، چون حرفتون معقول و منطقی نیست. بنده برگردم بگم که من از این که بچه‌مو میبرم واکسن میزنن ناراحت میشم، غمم میگیره، احساس بدی میکنم. خب نزنید، میمیره بچه. شما که نمیتونید این بازی رو در بیارید عزیز. شما بی خودی روزی که معقول و منطقی هستید، اگر شما در واقعیت تردیدی دارید برید چک کنید، مطمئن بشید واقعیت اینه، همسر شما سالمه. این شمایید که این بازی ها رو در آوردید و این مشکلات رو موجب شدید، یا از شما بودید که اون داستان وکالتنامه و پدرتون و اینها یه کاری کردید که اصلا اون انتظار و توقع نبوده، حتی اگر اسناد و مدارک و قانونی بوده، چون خیلی از اوقات کارا قانونی هستن ولی اخلاقی و انسانی نیستن. اون رو من الانم حرف عبارت روزن از شما احساس مسئولیت کنید بسیار، ولی احساس مسئولیت باید کار درست بکنید. شما که میتونید کار غلط بکنید، به دلیل احساس بعد احساس گناه خوب داشته باشی. احساس گناه شما از ازدواج اشتباهی که کردید، از ارتباط غلطی که داشتید، از مسائل و مشکلاتی که حل نکردید، همه اونا سر جاشه. نه الان تصمیم برای برگشت. ای شما من بگید که جدا بودن من غلطه و بده، برگشتن من درسته، این کارو نمی‌کنم، معلومه باید احساس بدی بکنید. ولی بحث من با شما در جهت انتخاب درست یا انتخاب کمتر بده. شما دارید برای من همسرتون رو معرفی میکنید، شما دارید درباره خانواده ایشون توضیح میدید، شما هستید که دارید خودتون رو در ارتباط با همسرتون مشخص کنید. منم حرفم بسیار روشن هست، شما باید مطمئن بشید که برگشتتون کارای خراب رو خرابتر و بدتر نمیکنه. شما من میگید نمیکنه، کمتر بده، ولی همچنان بده. من میگم برگردید، برای اینکه انتخاب شما بین بد و بدتره. شما من بگید این جدایی بدتره یا برگشتن شما بدتره، بر مبنای اون عمل کنید. احساس بدی دارید، حال بدی دارید، انتخاب بدی کردید حتما، ولی اگر این انتخاب بد رو نمی کردید باید انتخاب بدتری می کردید. رابطه پرسش اونجاست. نتیجتا بی خودی ماجرای احساسی و عاطفی و اعتقادی و گناه و اینا رو وارد صحنه نکنید، برای که وقت شما میشید مثل ایشون. من حرفم این است که در یک کشوری مانند انگلستان اگر به گونه این که شما توصیف کردید همسرتون باشه و اگر ایشون بهبودی پیدا نکرده باشن، تازه حال بدتری معمولا به خاطر اینا پیدا کرده باشن، اگر شما راه حلی برای این که بتونید بهتر با ایشون در ارتباط باشید که مشکلات و مسائلی به وجود نیامد پیدا نشده، شما میرید برای اتفاق بدتر بعدی. حتی من دارم شما میگم ممکنه سر از زندان در بیارید. بنابراین من صحبتم با شما واقعیته. اگر شما من میگید نه حرف تو درست نیست، برداشت و قضاوت تو درست نیست، ما برگردیم حالا چون سرمون به سنگ خورده، مواظبیم، مراقبیم، ایشون هم اونقدر بیمار نیست، بیماریشو میتونه کنترل کنه، حالا شاید هم رفته دوا گرفته، شاید هم بره دوا بگیره، اوضاع میتونه بهتر بشه، من میگم حتما برگردید. ولی شما دیگه نمیتونید وارد بحث احساسی عاطفی بشید عزیز. شما بر اساس واقعیت با تصمیم میگیرید برگردید یا برنگردید. احساستون اصلا برای من مطرح.
من آقای دکتر همینجور هی پیش خودم هی در نظر میگیرم که مثلا این که من احساس میکنم فکر میکنم که باید برگردیم، این که من میخوام برگردم هم به خاطر اینه که برخلاف اون واقعیت ها که هر صدا هم حالا همین که فکر میکنم باید پهلو بچه هم باشم، همین که خودم خود فریبی میکنم، هی میخوام خودم فریب بدم چون یه نیاز تنهایی دارم، یه نیاز دارم که پلی یکی باشم، یعنی احساس تنهایی میکنم، این چیزا هست. بعد من
ببین عزیز من
یه همچین چیزی هست.
نه سب کن عزیز بعد. تمام حرفایی که زدید به هیچ وجه تعیین کننده این که شما برگردید یا برنگردید نیست. هیچ کارم از این اشکال کار من با شما این. ببینید عزیز، من و شما با یه واقعیت جدی آسیب سنگین، مسئله خطرناک روبرو هست. در اینجا اصلا بحث احساسی عاطفی با من نکنید، نه راجب خودتون نه راجب همسرتون. اشتباه شما اینجاست عزیز، تا با آنم به همین دلیل به اینجا رسیدید. شما اصلا 25 تا درد و رنج و عیب و ایراد دیگه هم به خودتون، یه 50 تا هم برای همسرتون اضافه کنید. قبول، سال من اینه که برگشت شما با توجه به این حالات شما رابطه رو کمتر بد میکنه از آنچه که بوده هست؟ ای هست برگردید. ولی من همچه چیزی نمیبینم، ولی که این حرفا دلیل برگشت نیست عزیز، این حرفا دلیل اشتباه پشت اشتباهه، کار بد رو پشت کار بد به خاطر حفظ کار بدتر کردن، مثل دروغ گفته شده رو که با دروغای بزرگتر و بدتری رو بگید. به همینجاست که شما من میگید نه من میخوام یه نگاه دیگری واقع بینانه بکنم، اون مری من است. در غیر این صورت معلوم انتخاب با شما و همسرتونه، ولی با این که شما قبول نکنید واقعیت رو تغییر دادید یا نگاه هر دوی شما به واقعیت عوض شده و دیگه اون آدمای قبلی نیستید، ما همون جایی میریم که رفتیم. شما از یه راهی شروع کردید، از یه جایی شروع کردید، از یه راهی رفتید به اونجا رسیدید، حالا دارید باز همون کارو میکنید، خب به همون جا میرسید، فقط این دفعه به دلیل شرایط میتونه بدتر باشه. شما من میگید بدتر نمیشه و اون قابل قبوله، برید. شما من میگید اون اتفاق نمیفته، خب برید.
آقای دکتر، ایشون به همین دوست من قول، یعنی یه جورای قول داده که من دیگه مثلا عصبانی نمیشم یا یه کارایی که قبلا بوده یا افکار نمی کنم.
عالیه، عالیست. نه صبر کنی. ایشون قول داده که این چنین باشه، اگر در اختیار و کنترل خودش، این قولش مهمه، اگر نیست نه. دوم، برای که خاطر آسوده باشه، یه دکتر تشخیص میده که ایشون میتونه این قول رو نگه داره یا نه، و یا احتیاج به دارو داره، برای که بیوشیمی مغز اجازه نمیده. من میتونم به شما قول بدم که بیدار میمونم تا شما بیاید، ولی من نمیتونم و مطمئنم میتونم قول بدم من 10 روز بیدار میمونم، برای که طبیعت به من اجازه اینو نمیده. پس بنابراین ایشون اگر یه قولی میده در حدی که در اختیارشه و واقعیت مثلا حرفی نداره، اگر نه البته صبر کنید عزیز. شما میتونید بگید حالا که او در این قولو میده، حالا که حتما بر مبنای این قولش حداقل یه دقیقه عمل میکنه، من میرم، ولی اولین دقیقه‌ای که اون عمل نکرد میام بیرون. من اونم میتونم بفهمم. شما میتونید حرفتون به خودتون و ایشون این باشه که ما هر دو یه جوری سرمون به سنگ خورده، متوجه شدیم واقعیت این نیست که ما میبینیم. دوم، نگاهی که به این واقعیت داریم درست نیست. سوم، تغییری که میخوایم در واقعیت به وجود بیاریم نیست. آمدیم اینو درستش کنیم. من حتما با برگشتن شما موافقم، ولی شما باید به خودتون بگید و بدونید که ایشون قولی میده که میتونه. شما میتونید قول بدید که من میرم حموم تمیزتر میشم میام بیرون، ولی شما نمیتونید به همسرتون قول بدید من میرم و برمیگردم 1 سانتی متر به قدم اضافه شد. شما من بگید ما به هم دیگه قولی میدیم که میتونیم، عالیه. شما من میگید که اون تیکه‌اش هم که نمیدونیم کمک میگیریم، عالیه، من دیگه مشکلی ندارم. به همجاز که حرف من این است که حالا که سرتون به سنگ خورده و هر دو متوجه شدید سر عقاید خودتون نمیتونید بیستید و باید به واقعیت مقدار نگاه و توجه بیشتر و بهتری بکنید، خب این کارو بکنید و میخواید برگردید، ولی آماده باشید که اگر مشکلاتی پیدا شد خودتون رو گرفتار نکنید، برای که نوع مشکلات شما خطرناکه. گفتم یه زمانی است که به من میگن حالا این چای سرد یا گرمه، برای من فرق نمیکنه، اما یه زمانی من میگن نمیدونیم این چایی مثل که چیزی توش ریختن که ممکنه سم باشه، خب من دیگه اونجا با شک چای رو نمیخورم، قبلش رو میخورم، حالا سرد یا گرم میخورم. ولی زهر رو با اینکه شاید آب باشه که نمیام از آنچه که در موردش تردید دارم بگذارم و فکر کنم که میتونه این یا اون باشه، و اونش این ورش خطرناکه. برای شما به من میگید میخواید برگردید، ایشون هم که سرش به سنگ خورده، از این بابت هم خوشحالم، ایشون هم متوجه شده، ولی کوششتون بذارید سر یه برخورد واقع بینانه با مسائل و حلش، و ماجرا این که کسی مریضه و کسی مریض نیست هم مطرح نیست، ما احتیاج به کمک داریم، باید کمک بگیریم، و همونطور که دوست روان پزشکتون دور براتون هستن، از او بخواید که کمکتون کنه که کجا برید که بتونید کمک لازم رو بگیرید.
بعد آقای دکتر، من یه استدلالی برای خودم کردم، گفتم که همسر من که این فکر رو، عقیده رو داره که بله اون کار درستی نبوده و اسمش هم میذاره خیانت، که البته من نمیدونم اصلا خیانت کلمه درستی برای این یا نه، و خیلی از افراد که فهمیدن رو بهش گفتن که اصلا این خیانت نیست، این اصلا اینجوری نیست، بازم قبول نمیکنه، بازم تحت تاثیر پدر و مادرش قبول نمیکنه و این فکر در مغزش هست. هنوز من میگم که این قولایی که پیش خودم فکر کنم که احتمال این که این فکر دوباره روش تاثیر بذاره و این قولاش رو زیر پا بذاره خیلی زیاده، و اگه من برم اونجا خیلی میترسم، هم میخوام برم هم میترسم که اگه برم و مثلا 2 ماه 3 ماه بمونم و یه اتفاق بیفته و اون موقع بچه منم عادت کرده که من شبا هم اونجا بخوابم و خیلی به من عادت میکنه، من یه آسیب شدیدی هم تازه
ببرم. نه اونجوری نه عزیز، ببینید هزینه هر چیزی داره، من نه با تو موافق نیستم. اگر همسر شما، اگر همسر شما قول داده که بهتر خواهد بود. خودش میتونه به خودی خودش مهم باشه. دوم، به من میگه هنوز ماجرای خیانت رو نپذیرفته، معتقده به خاطر تحت تاثیر پدر مادرش که نشون دهنده نداشتن عقله و واقع بینی. در تاثیر اونا هنوز معتقد خیانت اتفاق افتاده، البته اگر به صورتی است که شما به من گفتید، نه اینکه موضوع چیز دیگری است. خب حالا هنوز باز یه چیز دیگه است، ایشون میتونه موضوع خیانت رو بذاره تو تاخچه خونه، نیاره تو هر گفتگو و بحثی، نیاره درباره ماجرای برخورده با شما. اگر اونو میذاره کنار، زن شوهرایی هستن که از دست همسر یه موضوعی ناراحتن ولی بسا دو سال هستن به روی هم دیگه نیوردن، تأثیری هم تو زندگیشون به اون صورت نداشته. بنابراین مهم اینه که بعدن با خیانت میخواد چیکار. اما بهانه شما که الان اومدید، من اگر برگردم سه ماه اونجا باشم، بچه من بیشتر عادت کنه با این رفت و آمد ها، بعد اوضاع بد بشه میام بیرون، به نظر من اون هزینه رو باید بتونید بپردازید. اون مسئله نیست، یعنی اون ریسک رو میشه کرد، برای که چیزهای دیگه این ور وجود داره که میگه اون احتمال هست برای 20% 30%، ولی نرفتن شما آسیبی که بچه میزنه 70%، یعنی زندگی رو تموم کردن. پس بنابراین ما باز ضرر 30% رو میپذیریم، برای که ضرر حتمی 70% رو که حتمیه که من برنگردم رو میخوام کنار بذارم. به نظر من اونم دلیل شما نمیتونه باشه عزیز. من میخوام به شما بگم، شما در زمینه مسائل احساسی عاطفی آدم عاقل و در حقیقت واقع بینی نیستی، تا شما ممکنه در حوزه و حریم کار خودتون یا واقعیت جهان این گونه باشید، اما هر وقت با من بحث کردید درباره مسائل خانوادگی، شما هم بلافاصله احساس و باور و هر مجموعه دیگری که غیر عقلی و غیر واقعی است آوردید، فرض کنید نگرانیتون آوردید، میل به کنترل مالکیتتون آوردید، خب اینا همه یکی بعد از دیگری سرکلهشون پیدا شده دیگه. به همین جد است که یک مقدار واقع بینانه موضوع نگاه کنید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
میگم اون کنفرانس تون تو لندن، چون من بلیت خریدم، البته 26 و 27 بلیت قطارم رو گرفتم، اون حتمیه دیگه اون.
بله من عزیز، حالا که گفتید من 26 و 27 سپتامبر در لندن خواهم بود، کنفرانس کودک در اون رو از ساعت 11 صبح تا 7 شب به مدت 16 ساعت خواهم داشت، برای همسرت هم میتونه خوب باشه. بنابراین من شنبه و یک شنبه 26 27 سپتامبر اونجا هستم، 28 میرم به هانوفر در آلمان، دو تا کنفرانس دارم، سه شنبه 29 در دوسلدورف هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، چهارشنبه 30 در فرانکفورت خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، جمعه برمیگردم به واشنگتن دی سی در امریکا، دو کنفرانس خواهم داشت، بعد شنبه میرم به مونترال در کانادا، دو کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه میرم به تورنتو، در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت، دو شنبه هم برمیگردم. بنابراین من هم به لندن خواهم اومد، هم به هانوفر، هم به دوسلدورف، هم به فرانکفورت، هم به واشنگتن دی سی و هم به مونترال و تورنتو. خودم هم کمی دارم تعجب میکنم، ولی خب به هر حال، ولی در خدمتتون خواهم بود. خوشحالم میشم که اونجا که اومدم حتی یه دقیقه هم شده به من خبر خوشو بدید که برگشتید و حال هر دوتون هم خوبه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی لطف دارین آقای دکتر، خیلی ممنون، تشکر،
خدا حافظ. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیو و آورده.
علاکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاهشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاهشو می پوشه. به به جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. من نگران این هستم که شما با فاصله در این برنامه، ناچار شما روی هولد میذارم میرم سراغ دوست دیگری. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها که منتظر بودم میتونم باهاتون صحبت بکنم. آقای دکتر، من 28 سالمه و از دانشگاه وقتی که 23 سالم بود اومدم بیرون، یعنی انصراف دادم، و در این مدت خیلی دوچاره، یعنی من از 23 سالگی تا 28 سالگی تو این 5 سال به شدت دوچاره عدم خودباوری شدم، یعنی که خیلی با خودم درگیرم، اصلا خودم رو دوست ندارم و دارم احساس گناه میکنم از اینکه هر کاری رو که انجام میدم فکر میکنم که باید یه جور دیگه میبود، یه حالت دیگه باید انجام میشد، یعنی کاملا کمال طلبانه و ایدئالیست دارم فکر میکنم راجع به همه چیز، و این موضوع الان منو خیلی تحت فشار قرار داده به خاطر اینکه اصلا خودم راضی نیستم. و
شما از کجا تلفن میکنید؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
من از بلژیک تماس میگیرم.
چه مدتی است بلژیک هستید؟
الان تقریبا یک ساله.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
ما سه تا این در حقیقت، یه خواهر دارم که 8 سال از خودم بزرگتره و یه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیکتره.
خب حالا به من بگید شما چه رشته‌ای میخوندید؟
من مرمت بنای تاریخی میخوندم و به شدت هم دانشجوی خوب و فعالی بودم، اما به خاطر اینکه خواهرم تصادف کرده بود مجبور شدم که انصراف بدم و از خواهرم مراقبت کنم به مدت 2 سال.
پدر مادر کجا بوده؟
پدر مادر من از نظر جسمانی وضعیت دومیانه، البته مادرم از نظر جسمانی اصلا وضعیت خوبی نداشتن، یعنیشون هم خودشون سرطان داشتن و اگر دست و پنجه نرمی کردن با سرطان، ولی پدرم کمکم میکرد، ولی خب بیشتر مسئولیت خواهرم با من بود.
خب شما چی کار باید میکرد باید خواهر؟
خواهر من تو کما بود مدت 3 ماه و بعدش هم که دیگه از کما که درمه تمام دوره ریکاوری و هر آنچه که از به عنوان پرستار میشه انتظار داشت و من انجام میدادم براش، تو بیمارستان چه تو خونه.
آخه ایشون تو بیمارستان بودن یا تو خونه بودن؟
از سه ماه اول که توی ICU بودن و بعدش که اومدن وارد بخش شدن 6 ماه توی بخش بودن که من ازشون کاملا مراقبت میکنم و بعدش هم که اومدیمشون خونه که بعدش هم کاملا من مراقبت میکنم، چون که توانایی راه رفتن مثلا حرف زدن درست هیچ توانایی نداشتن، کاملا یک جسم بودن فقط که نفس میکشید و هیچ کار دیگه انجام نمیداد، ولی خب الان خیلی خوب شده و کار میکنه زندگی میکنه.
خب اگر ضرورت داشت که اگر یک کسی از کار افتاده دیگری هم از کار بیفته عزیز، بعد همیشون وقتی تو بیمارستان بود اون 3 ماه و 6 ماه 9 ماه برای چی شما زندگیتون رو بذارید کنار آدم یه عزیزه؟
این حرارت به وجود من میدونم انتخاب غلطی بود، ولی انتخاب بود که چون ما از اول کانون گرم خانوادگی هیچ وقت نداشتیم و من همیشه در تلاش بودم که یه کانونی رو درست بکنم، چون که پدرم مادرم وقتی که من 8 سالم بود از هم دیگه جدا شدن و من یه مادر کاملا افسرده و منزوی داشتم و من همیشه از فقدان محبت رنج می‌بردم، بخاطر همین همیشه فکر می‌کردم که بهتره که مثلا خواهر برادرم حمایت بکنم و کمکشون بکنم تو هر چیزی، ولی این باعث یعنی وقتی که من یه ذره بزرگتر شده بودم تو دوره 13-14 سالگیم اینو در من به خودم احساس می‌کردم که اصلا خودم راضی نیستم از شرایطی که داریم و خیلی خودخوری می‌کردم سر این موضوع و راه هم تقریبا گم کرده بودم، همیشه فکر می‌کردم دلم می‌خواد مثل خواهر بزرگترم باشم. وقتی خواهرم این اتفاق براش افتاد فکر می‌کردم که من تنها کس قهرمان زندگیشونم که میتونم کمک کنم همه رو، خب و خاطر همین این کار رو انجام دادم، ولی بعدش دیگه امیدوارم صدای
من داشته باشم. من صداتون دارم، نه صداتون دارم. آخه ببینید عزیز، شما کودکی عجیب و غریب بشید، در 8 سالگی پدر مادر از هم جدا شدن، شما ستایی با کی زندگی میکردید؟
ما با مادرم زندگی میکردیم.
بنابراین اون موقعی که جدا شدن خواهر 16 ساله و شما 8 ساله و یه برادر 2 ساله، درسته؟
بله.
زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
مادر من خیلی خیلی آدم فعال و کوشایی بود، خوب بود، تقریبا خوب بود، ولی هی به مرور زمان بد و بدتر شد، تا اینکه دیگه در وقتی که من 17-18 سالم بود و مامان بازنشسته شد کاملا دیگه بد شد، یعنی اصلا دیگه توانایی حتی پرداخت شهریه دانشگاه منم نداشت و من با خودم کار میکردم.
شما اون رشته رو برای چی انتخاب کرده بودید؟ چه چیزی؟
واقعیتش این بودش که من خیلی چون خواهرم گرافیست بود و من خیلی همیشه با خواهرم میگشتم و فکر میکردم که خب هنر خیلی خوبه، من رشتم تجربه بود توی دبیرستان و جز المپیادیای شیمی بودم، البته نه المپیاد در سطح بالا، ولی مثلا تا چند تا از مراحلش هم رفته بودم، ولی فکر میکردم که هنر خیلی خوبه، هنر رو انتخاب کردم و مرمت رو همینطوری به صورت کنکوری یعنی خود دانشگاه برام انتخاب کرد و قبول شدم رفتم و البته رشتم هم خیلی دوست نداشتم، چون همیشه میگم فکر میکنم که اگه که یه کاری رو در حال حاضر دارم انجام بدم این کار درست نیست و خوب نیست، اگه یکی دیگه همون کار انجام بده خیلی خوبه و خیلی ممتازه، میدونی همچون نگاه هم انگار به دیگرانه و میخوام یکی دیگه باشم، یه جور دیگه زندگی کنم، ولی چه جوری نمیدونم.
نه خب اون که حرفایی که میزنید درست عزیز، یعنی شما به خاطر آسیبی که دیدید از یه طرف، یک اولا دختر باهوشی هستی با یه توانایی، دوم این که متاسفانه به دلیل آسیب دوران مثلا 4-6-7 سالگی یک یا 2 تا نقش رو دارید، یا میخواید یا نقش قهرمان داشته باشید یا قربانی، و بنابراین برای قهرمانی حاضرید از پا در بیاد. سومی که هر وقت لازم شد با یه مقدار به جای استدلال دلیل تراشی دارید، یعنی به جای ریزنینگ رشنالیزیشن، یعنی به جایی که استدلال بکنید بهانه گیری میکنید و دلیل تراشی دارید. بعد خب ناچار وقتی که با یه چنین فاصله ای باشید، بعدم اون اتفاقات افتاده باشه، پدر آنچنان و مادر این چنین، بسیار طبیعی است که شما فکر میکنید خوب نیستید، همطور که بقیه خوب نیستن. از طرف دیگه به هر حال خیلی کارا رو از شما بدون اینکه متوجه توانایی ها و قابلیت های شما باشه از شما انتظار داشتن. پس بنابراین من دختر بدی هم هستم و پس شاید اگر بتونم یه هنری داشته باشم اینه که خودم آتیش بزنم بقیه رو گرم کنم. در نتیجه از یه طرف با خودآزاری خودم رو تنبیه میکنم با بی‌اعتنایی به خودم، و از جانب دیگه شاید این امید و روزنه‌ای که من تشنه محبت هستم رو از طریق این نوع فداکاری ها و از خودگذشتگی ها پیدا کنم. ماجرای تصادف خواهر به شما یه همچی فرصتی رو میده، بعدش هم تا اونجا پیش میرید که حتی درستون رو ول کنید که دیگه بیا نهایت فداکاری رو در من ببینید که به خاطر خواهرم که به نظر من هیچ ضرورتی نداشته شما چنین کردید. حالا چطور شده سر از بلژیک در آوردید عزیز؟
خب من اتمن تلا این موضوع هم میخوام ازتون سوال کنم. من وقتی که 23 سالم بود، یعنی همون دورانی که درگیر خواهرم بودم، با یه پسری آشنا شدم توی دانشگاهمون و این پسر به نظر من خیلی آدم خوب داره، خیلی کاریزمای خوبی داشت و همچنان هم داره، البته ما با هم هستیم. از اون موقع ما تصمیم گرفتیم که با هم دیگه یه راهی رو انتخاب کنم و برسیم بره. من فکر میکردم تنها شانس پیروزی من میتونه این باشه که برسم به خاطر اروپا، بخاطر اینکه فکر میکردم که نظر مالی میتونم خودم رو تامین بکنم، یعنی انقدر این استقلال در خودم احساس میکردم که خب کار میکنم و میرم دانشگاه و دوباره همه چیز رو از اول شروع میکنم. ما رفتیم هند، دو سال هند بودیم و بعد از اون دو سال من از روشم دو سال برگردم ایران و دوباره کار بکنم و بعدش اومدم بلژیک چون ایشون بلژیک درس میخوند. ما تقریبا توی این رابطه یه چیزی که همیشه وجود داشته حالت رویایی بود که مثل این که از همون سن 23 سالگی توی ما مونده و الان توی سن 28 سالگی داره خودشو بزرگتر جلوه میده و اون حالت رویایی بوده که ما فکر کنم که مثلا فقط با هم دوست دختر دوست بشن و میخوایم که به یه هدفی برسیم و بعد از اون دیگه همه چی تموم میشه. و حالا که رسیدیم به اینجا به هم دیگه هم وابستیم، هم یه جورایی میخوایم هم دیگه بکنیم، میدونیم یه جورایی این اصلا درست در نمیاد. همه چی در تعارض و تناقض با هم دیگه وجود داره. یه موقعی خیلی هم دیگه رو دوست داریم، وابستیم به هم دیگه، و یه موقعی نه. مثلا من بعضی وقت فکر میکنم که بهتره برم با یکی دیگه توی شرایط دیگه. ولی
نه، ببینید عزیز، نه، شما چیزی که آموختید اون همون مفهوم مهر و کینه یا عشق و تنفره، love hate relation، با خودتون دارید، با دیگران دارید، با مادر دارید، با خواهر دارید، در منم با این آقا دارید. ایشون هم 28 سالشه، سنش چقدره؟
نه دقیقا 28 سالش هم سن منه و ایشون هم لیسانس دومشون رو اینجا گرفتن بخاطر اینکه مسئله نمیتونستن لیسانس اولشون رو مدرکشون از ایران بگیرن، دوباره یه لیسانس دیگه خوندن.
چی خوندن ایشون؟
آرتیست قوی و نقاش هستن.
خب چرا کنار هم نباشید عزیز؟ نه، چرا میخواید از هم جدا شید؟ چقدر همدیگه رو آزار میدید اگر اصلا میدید؟
خیلی خیلی ما یعنی در حقیقت من اینجا احساس میکنم بازم همون نقش قربانی که شما فرمودین و همش ایفا میکنم، یعنی در من احساس میکنم داره که من ظلم میشه با حرف زدناش و با در حالی که وقتی که از دور با رابطه همون نگاه میکنم فکر میکنم چقدر آدم خوب و همه کار برای من میکنه، ولی وقتی که درون رابطه هستم با کوچکترین حرف زدناش احساس میکنم اعتماد به نفس من گرفته میشه، یعنی که دائما از من من شماتت میکنه بخاطر تر کارهای کوچیکی که میکنم. احساس کنم نقش یه والد رو داره و من نقش کودک رو که دائما این رابطه والد و کودک داره تکرار میشه و نمیتونم اصلا کنترلش بکنم.
خب عزیز، به خاطر اینکه بالغ شما در صحنه نیست و به وسیله با پدر و کودک به نظر من هر دوتا آلوده شده، یعنی اون کانتامینیشن بالغ شماست. ولی وقتی شما معقول و منطقی حرف میزنید دادم میتونه ازتون انتظار داشته باشه که راه رو از چاه تشخیص بدید، ولی شما یه دفعه چراغا رو خاموش میکنید بعدم دو راه میفتید تو چاه. و بنابراین تکلیف روشن عزیز، ولی با عوض کردن اون آدم مسئله و مشکل شما حل نمیشه، به خاطر سابقه ای که دارید، شناختی که از هم دارید، بهتره که بتونید، حالا نه اینکه با هم ازدواج کنید، ولی کنار هم باشید. اگر یه کمکی بتونید بگیرید که اون شک دارم که کسی بتونه رابطه شما رو بهتر کنه، فرض کنید به ایشون بگه که این دختر خانم رو در این نوع موارد کاملا آزاد بگذار و بذار اشتباه کنه و نقش پدر رو براش ایفا نکن، بی خودی قر نزن، نق نزن و کار دست خودت نده. و ضمناً از شما هم بخواد یه مقداری درباره موضوعهای اساسی از قبل تصمیم بگیرید و کودکانه عمل نکنید. یعنی بگید من تو این گونه موارد قرار نیست به صورت یه بچه 5 ساله عمل کنم، یه دختر 28 ساله هستم، پس مثلا خرید من به این صورت، آرایش آن گونه است، غذا خوردنم این چنینه یا درس خوندنم آن چنان. اگر شما جان قواعدی رو بپذیرید مسئله نخواهیم بشه. جان
من میخوام که حرفتون رو قطع کنم با خاطر اینکه میترسم شایدم تموم بشه و بعدش با خاطر همین. من بحثم اینه که الان من خیلی با خودم گفتگوی درونی دارم، یعنی الان یه سری آدم هایی و من نمیدونم به صورت رندوم انگار انتخاب میکنم و تو مغزم و همش میخوام شبیه اون آدم ها باشم و یه الگو پذیری بکنم و وقتی که تو حالت واقعی زندگیم نمیتونم شبیه اون عمل کنم، خیلی از سرخورده شدم، احساس گناه میکنم، احساس میکنم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، کاملا یه آدم تنبل بی‌مصرف. یعنی وقتی مثلا میخوام شروع کنم یه کاری رو انجام بدم، شروع کننده فوق‌العاده عالی هستم ولی اصلا نمیتونم تمومش بکنم. حتی مثلا میگم اگه یک دیگه بود، مثلا دختر داریم اگه اینجا بود، اون میتونست تموم کنه و اون آدم موفق میشد و اینجوری. میدونین اینا خیلی ذهن منو اشغال کرده و تو روابطم هم خیلی تاثیر گذاشته. دارم با خودم فکر میکنم، حرف میزنم و دوست پسرم هم یا پارتنرم من خیلی ناراحت از این موضوع و حقم داره فکر میکنم.
آخه عزیز موضوع ببینید، موضوع فقط آشفتگی و به هم ریختگی ذهن شما و زندگیتونه، ولی اگر چیزا بره سر جای خودش قرار بگیره اصلا موضوع این نیست. تا آمدی همه رو به هم ریختی، فرض کن که لباسات رو آوردی ریختی توی مثلا دیگ آشپزخونه، بعد یه مقدار برنج و روغن بوده رفتی پخش کردی رو زمین ریختی، کارا از این قبیل خیلی آشکاره چه خبر است. یعنی اگر چرا گفتم اگر یک کسی پیدا بشه و از هر دوی شما بخواد هر چیزی بری سر جاش بگذاری، خیلی خب لباسا رو برو بگذار تو قفسه لباسا یا آویزون کن، اینجا رو هم تمیز کن، بقیه برنج و اینا رو هم جمع کن از اونجا و بگذارش سر جاش، من فکر می‌کنم مسائل حل میشه. برای که در حدی که شما بخواید خوب زندگی کنید امکانش رو و تواناییش رو دارید و بنابراین بازی در نیارید عزیز. یعنی بی خودی خودتونو به گمیگیجی نزنید، یا به جمله قبلی من بی خودی چراغا رو خاموش نکنید. شما دختری هستی با اون آقا پسرم به نظر من همینطور، چشماتونو باز کنید، راه رو از چاه تشخیص میدید. بی خودی برای چی چراغا رو خاموش میکنید و میخواید دست از این
میتونه این کمک رو به ما بده؟
خب یه روانشناس خوب
تراپیست داریم، من خودم یه تراپیستم و اونم همینطور.
ولی اصلا نره دنبال چرایی مسئله. به شما ببینید عزیز، به شما بگی از 5 تا چیزی که تو ناراضی هستی چیه، 5 تا چیزی که در دوست ازش ناراضی هستی چیه، از اونم همین سوالو بکنی، دونه دونه روش کار کنی، تصمیم بگیری. تو از این به بعد صبح با ساعت 8 بیدار شی، تو از اون به بعد قرار نیست که غذا برای این درست کنی، شب که میای تو حق نداری گزارش در حرفاتو بدی یا بگی تو مدرسه چه دقیقاً. به شما دستور عمل 1 2 3 4 بده، برای که موضوع شما اینه که فقط مخلوط میکنی، شلوغ میکنید، اولام گیج میکنی. تخصص دوتاییتون هم اینه عزیز، برای که زندگی
فکر میکنم
دقیقا همینطوری، برای که زندگیه. ببین عزیز، مغز آشفته به هم ریخت است. یعنی من الان مثل آدمی هست که همینجوری با هجوم افکار روبروست و در نتیجه درگیر اونا میشه، در حالی که اگر فقط یک قاعده و فقط یک قاعده حاضر باشی 4 هفته نه 6 هفته پاش بیستی کار درسته، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. یعنی فقط کار کن، کتاب بخونی، ورزش بکنی. نه خب بازی در نیار عزیز، توانشو داری. روی خط باش، روی خط باش، شنگ رجمن بابا باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان، سالمی؟
چرا میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس با صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب الو آقای دکتر
جانم.
خب من حالا مسئله که شما فرمودین رو کاملا گوش میکنم، ولی مسئله من، سوال من از شما این بوده که الان نقش تراپیست لازمه برای ما یا نه شما فکر میکنین که فقط خودمون میتونیم اون کارو انجام بدیم؟
نه خودتون نمیتونید. نه بی خودی ببینید، خودتون نمیتونید. من مشخصم گفتم احتیاج به تراپیست دارید اگر بتونید پیدا کنید. اونم قرار نیست بره سراغ ویژگی‌های روانی شما و کودکی شما و عقل شما و اینا، نه فقط به شما بگه موردای زندگی است. وقتی که از خواب بیدار میشید، از صبحونتون گرفته تا وقتی میخوابید، چه کارهایی بکنید چه کارهایی نکنید، حداقل بدونید درست و غلط چه. تکلیف روشنه، یعنی مثل آدمی است که براش برنامه رو می‌ریزن و می‌ذارن در اختیارش، میگن این کارا رو بکن.
خب آخه من فکر میکنم که من خیلی دچار مشکل هستم خودم به شخصه، چون من یه سوال دیگه داشتم. ما حتی توی روابط ما حتی توی روابط جنسیمونم خیلی دچار مشکل هستم. البته من دچار مشکلم، یعنی اون در 100% رضایت به سر میبره و من احساس میکنم که خودم در 5% رضایت روابط جنسیمون دارم. به خاطر اینم هستی که من یه هیستوری دارم پشت سرم که من روابط جنسیمون از 17 سالگی.
متاسفم که تلفنتون قطع شد و این نگرانی بود که من متاسفانه همیشه سر این تلفن‌ها دارم و واقعا تمنا میکنم، چون دوستان ممکن رو خط بمونن نزدیک 2 ساعت. اگر 2 ساعت رو نداری لطفا روی خط نیایید. حیف. حالا میتونم یه وقت دیگه بتونیم صحبت رو داریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من فکر می‌کنم خیلی هم وقت نداشته.
نه متاسفانه جان.
از اول
نه میدونم وازش برنامه اونا جالب بود، شما ببینم که چه خبر است. امروز ما روز عجیب و غریبی داشتیم. جان میفرمایید. ان
شاء الله که خسته نباشید. خدا شما رو بر ما حفظ کنه. من حالا چون دو تا سوال داشتم، اول اینکه یه سوالم رو بکنم اینو اول بپرسم چون وقت کمه بهتر باشه. آید که من الان تو آمریکا هستم، اومدم که فرزندانم ببینم. خودم در تهران زندگی میکنم و تنها هم هستم، یعنی 10 سالی هستش که جدا شدم. چرا تو زندگی خیلی سختی داشتم، از دوران که دختر خونه بودم به زور شوهرم دادن 16 سالگی و حالا بماند دیگه، من 3 تا بچه داشتم و بعد به خاطر خیانت همسرم جدا شدم و الان توی تهران یه زندگی خیلی معمولی و عادی دارم، کارمو کردم دیگه، اصطلاح چیز ندارم.
چند سالتون عزیز؟
جان؟
چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
اون وقت بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها بزرگن، 32 سال، بعد 29 سال و 26 سال.
هر سه اینجا هستن؟
بله.
خب شما چرا موندید اونجا؟ یا هیچ کنون ازدواج کردن؟
بله، دوتاشون ازدواج کردن، آخری هم پسرمه که پیشش الان هستم. نه ازدواج نکرده و کار میکنه اینجا. اینجا مسترشو گرفته بود.
خب حالا
همین میخوام ببینم که آیا صلاح هست که من اون شرایطی که حالا تو تهران دارم آرومه و نمیتونم، حالا یه سودی از پولم میگیرم و به کارهای خودم میرسم، آیا صلاح هست که من اون کارو بذارم کنار بیام اینجا؟
اگر بچه ها رو اگر بچه ها شما رو دوست دارن، اگر بچه ها میخوان کنارشون باشید، اگر مزاحمشون نباشید. شما 3 تا فرزند دارید تو امریکا هستن، ای بس ها بس همسر کنم که جدا شدید، چرا نیایید عزیز؟
خب چون هر کدوم توی یه ایالتی زندگی میکنه، اینجوری که مثلا من بتونم شبشون رو فوقش بسنم شیه یکیشون باشم، و اینکه خب از یه جهت هم نمیخوام مزاحم باشم.
نه من نمیخوام، من نمیگم شما مزاحمشون نمیخواید باشید یا باشید، بس من اون نیست، بس من این است که مزاحمشون هستین. چون ببینید برخی از پدر و مادرها همینقدر که بیان بچه ها به هر حال خوشحال نیستن، از دیدنشون خوشحالن ولی از کاراشون ناراضی. سوال من از شما اینه، با توجه به شرایط سنیتون، حتی نزدیکی شما به اینا، خود اینا و اون دوتایی که ازدواج کردن، واقعا صمیمانه صادقانه اگر یک کسی بره تای وجودشون بگه میخواید مادر دوربرتون باشه یا به عروس و داماد تو اینو بگن، اونا واقعا اینو میخوان یا نمیخوان؟ پرسشونه، من کاری به شما ندارم.
فکر میکنم ناراضی نباشن، چون من زیاد کاری به کارشون ندارم، خیلی دخالت توی کارشون نمیدارم.
چون اون توانایی رو در شما میبینم. بنابراین ببینید عزیز، اگر مزاحمشون نیستید، یعنی ارتباط شما یه مقدار ارتباط متمم، این که همه با هم یکی نیست، یه جا نیستن، برای وقتی تو امریکا هستید سفر اونقدر مسئله نیست، بعدم من برای شما هم برای اونا میتونه مفید باشه، بعدم اگر پولی که در ایران دارید سودش خرج اینجا رو میده که از نظر مالی هم سربار اونا نیستید، برای میتونید یه مدت اینو تجربه کنید. برای این چیزی نیست که اسمش ازدواج و بچه دار شدن باشه که آدم بگه در مقابلش تعهدی پیدا میکنه، میاد یه 2 سال میمونه، میمونه نشد برمیگرده. بعدم شما که قرار نیست پولی رو پشت سر خودتون خراب کنید، نه شغلی رو از دست میدید نه چیزی رو، به هر حال ممکنه بعد از 6 ماه یه سالم فکر کنید که نه. از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارید؟ گرین کارت دارید ندارید؟ چی شده؟
نه باید اقدام کنم.
بچه ها سیتیزن
کردم چون الان ویزیتوری اومدن 6 ماهه و با وکیل که صحبت کردم اتن میتونی اقدام کنی، تو نوبت میمونی فوق 6 ماه اینا میگیرید تا یه این 6 ماهه برات کارت انجام.
آیا بچه ها سیتیزن هستن هیچ کدام یا نه؟
یکیشون سیتیزنه، یکیشون ویزای کار داره، اون یکی هم هنوز نه دانشجوه.
برای حالا پرسشتون چیه تو این زمینه عزیز؟ اگر پرسشتون
همین میخواستم اینم که اگر که بیام آیا تون برای شما برای من حکم یه پدر خیلی دانا و عاقل رو دارید، میخواستم بدونم که این کار انجام بدن.
و من فکر کنم اگر واقعا بچه ها میخوان با هر کدومشون که با توجه به ترکیب مثلا فرض کن اون دوتایی که ازدواج کردن، یکشون پسر یکشون دختر، جنسشون چیه؟ شما نگفتی.
بله
خیلی خب
بله.
اون که مثلا دختره، اگر شما رابطش با دخترتون خوبه، اون معمولا بیشتر به شما میتونه تکیه کنه، احتیاج داشت باشه یا براش مفید باشه تا پسرتون مثلا اگر صاحب فرزندی بشه. هیچ کدوم فرزندی دارن؟
نه
نه خیلی
خانم. اوکی. بنابراین واقعا این مقدار به برنامه های اونا مرتبطه، ولی شما به هر حال باید این امکان رو برای اینجا بودن یا ماندن در ایران هر دو رو به خودتون بدید، و چون گفتم به دنبال خودش تعهدی رو نمیاره و چیزی رو خراب نمیکنه، به هر حال بدونی که چیزی رو برهم بریزید داشته باشید. ماجرای خونه و زندگیتون در ایران هم اون معنایی نداره، برای که اگر خونه مال خودتونه حالا اجارش میدید یا یه مدتی کمی میفته اونجا، و اگر نه اجاره است که موضوعش منتفیست. یعنی به نظر من بدونی که چیزی رو به هم بریزید میتونید هر دو رو تجربه کنید. حالا بیاد فرض رو برای بگیرید، من سه تا فرزند شما رو بیارم بگم دلتون میخواد یا فیک میکنید صلاح شما و مادر اینه که مادر ایران باشه یا امریکا، پاسخشون چیه؟ از نظر رو دروازی، از نظر واقعا نظرشون فکر میکنید؟
نظرشون چون با توجه به اینکه این 6 ماه که من اینجا بودم خیلی روحیه منو بهتر دیدن و اینکه به هر حال تونستم با چالشی که مثلا زبان و اینا خیلی خودمو جلو بکشم و اینا، میگن بمونی خیلی بهتره.
بنابراین خب شما که در اونجا دلبستگی خاصی نداری؟
نه نه.
بله خب بنابراین
اول این بود که من دلبستگی ندارم،
می‌خواستم راجع
به اون صحبت کنم اگه وقت باشه.
بگو عزیز 5 6 دقیقه فرصت بس از دلبستگی.
ما یه خانواده به قول شما توی خانواده بزرگ شدیم و بالاخره چیز بود که به قول شما پیست جنگ، همیشه دعوا بود، همیشه به حال این با اون بد بود، اون با اون قهر بود، هنوز هم همین جوری هست. حالا حتی الان که مثلا مادرم فوت کرد به خاطر آلزایمر و اینا، ما هیچ وقت با هم خوب نبودیم، چرا با هم مهربون نبودیم. من خودم همیشه خشمگین بودم، نامهربون بودم. صحبت های شما یه مقداری اصلاح شدم، خیلی کم البته، ولی هنوز از خانوادم خشمگینم. یعنی نمیتونم اصلا باشون ارتباط برقرار کنم، نمیتونم حتی حوصله ندارم ازشون حالشون رو بپرسم، چون خیلی اذیت شدم. حتی تو دوره طلاقم خیلی اذیت شدم از طرف خانواده. میخوام ببینم که
نه، بهترین کار اومدنتون عزیز. اگر واقعا اون دلبستگی خانوادگی نیست و بعد با توجه به ازدواج 16 سالگیتون و بقیه حوادث و بعدن جداییتون، به نظر من اتفاقا یه دوران بهبود و نگاه دیگر کردن به خودتون و زندگی وقتیست که اینجا باشید عزیز. یعنی به دلیل اینکه تمام اون روابط عوض میشه، مثل زبانی که عوض میشه، شما متوجه میشید که مناسبات یا انتظارات یا احتیاجات اونا این نیست که شما باش بزرگ شدید، به شما یه فرصت نگاه مجددی به خودتون زندگی میده، و مادام که از نظر مالی محتاج نباشید، از نظر بچه ها هم ترجیحشون به بودن و ماندن شما باشه، باید یه جایی بمونید. احتمالاً یا پسری که هنوز درس میخونه یا دخترتون که ازدواج کرده اون بیشتر میتونه. فاصله ایالت ها چقدر با هم؟
تقریبا زیاده. ما شرق آمریکا هستیم، من چین پسرم، اون پسرم بالا تگزاس.
اون یکی دیگه کجاست؟
اونم تگزاس.
خب بنابراین تگزاس شما مرکز فرماندهیتون میشه دیگه. در حال وسط امریکاست و بردو نزدیکی. بله خب پسرتون اگر کارو اینا شو یه جای پیدا کنه تو تگزاس، همه تگزاس باشید که بهتر عزیز.
اصلا تازه اومده اینجا و متعهد به نسبت به این شرکت، تعهد اخلاقی یعنی در واقع
نه، تعهد امریکا تعهد اقتصادی است. تعهد اخلاقی تو بازار اقتصاد امریکا معنا نداره، برای که روزی که اونو از نظر مالی اون رو به هر حال مناسب خودشون نبینن، حتی یه روز هم نگرش نمیدارن، انتظاری هم نیست، برای که قاعده بازار در امریکا در حقیقت یه نوع اخلاق کاری هست، یه نوع اتیکت شغلی هست، ولی مورالیتی نیست. حالا اون به این دلیل نیست میخوام نظرش عوض کنیم، میخوام بگم اون چیزی نیست که پسر شما ندونه یا بتونه خیلی روش بمونه. ولی اگر مثلا برادر و خواهر اینا با هم خوبن، روابطشون خوبه، شما بالاخره یه خانواده ای رو تو تگزاس تشکیل میدید، برای اونجا به اندازه کافی هفتیر کش احتیاج داره. ما هم که از کشور هفت برم، شما که آدم خشمگین و عصبانی با تفنگا و مسلسلهای ایرانیتون تشریف آوردید و بنابراین با تیر کمون همه رو میتونین لطوپار کنید دیگه، چرا که نه. بنابراین من فکر کنم که عزیز اگر واقعا با بچه ها راحت هستید و بدونی که پولا رو خراب کنید، اونجا بیاید و به هر حال به نظر من برای یه مدتی برای اون تغییری که پیدا شده، ضمناً 30-40 سال عمر خوب جلوی شماست که اگر یه مقدار مواظب خودتون باشید میتونید ازش بهره بگیرید و یک کمی جبران بکنید همه اون بلاهایی که بر سر خودتون آوردید تا آمده و یا بر سر دیگران آوردید. بچه هم امیدوارم آسیب آنچنان ندیده باشن، ولی یادتون باشه اینجا که آمدید نه میتونید مزاحم اونا باشید نه انتظار و توقع زیادی داشته باشید. خودتون قراره خودکفا مواظب خودتون باشید. همه زحماتی هم که برای اونا کشیدید مثلا کاملا فراموش کنید که توقع انتظاری رو در شما به وجود نیاره. اگر اون رو رعایت کنید به نظر من میتونید زندگی رو داشته باشید. به هر حال امیدوارم چنین بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون بالاخره صحبت کردم.
منم
خیلی خوشحالم. شما شنگان عجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور این میشم که این پنج شنبه من ببخشید این یک شنبه کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی خواهم داشت از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. همچنین سه شنبه آینده، نه این سه شنبه آینده 28 کنفرانس کیستم من، شخصیت سالم نرمال و بیمار رو از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ضمناً روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 فکر می‌کنم 2 تا 5 درایها یا بحران‌های زندگی است. 6 تا 9 کنفرانسی است که تفاوت میان مهربانی و مهربانی و خودخواهی و خوددوستیه و روز یک شنبه 2 تا 5 از وابستگی تا استقلال همبستگی است، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی و شب هم از ساعت 6 تا 9 تشکیل و تغییر شخصیت است در وست ولی کالج در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا. کارت ورودی را از طریق kudum.com هم دوستان میتونن دریافت کنن. و بالاخره فراموش نفرمایید که ما روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب به مدت 3 ساعت جشن مهرگان رو در سابان تیاتر، محلی که افتتاحیه رادیو بود در شهر بیورلی هیلز خواهیم داشت. و از این هفته هم کارت‌های ورودی رو در مراکز ایرانی از جمله رادیو همراه خواهید داشت. باید فرصتی به ما بدید از فردا یا پس فردا. ولی به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلین گون شبرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می‌دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشاءالله که روز خوبی داشتین. دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنم، میخواستم یادآوریتون کنم برای سمینار بعدی من در لس آنجلس، سه شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران شعله سانتا مونیکا. لطفاً به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227 زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. خوشحال میشم که اون شب مهمان ما باشین و در خدمت شما، همسرتون و یا همراهانتون با هم شام باشیم. خب من فکر کردم که برنامه امروز رو سعی کنم یه مختصر اوتلاین موضوعی که در سمینارم میخوام صحبت کنم با شما امروز در میون بذارم. البته خب تو سمینار خیلی دیتیل تر باهاتون صحبت میکنین و انشالله که مفید خواهد براتون باشه و لذت ببرین. دوستان عزیز، الان وقتی که خانوادهایی که میان منو میبینن و دوستانی که از یا رادیو یا به حالت اینتروداکشن از دوستان دیگه و کلاینت های دیگه میان منو میبینن، الان من احساس میکنم که مردم یه ذره نگران هستن، نروس هستن و کاملا هم حق دارن، برای اینکه به خاطر الان وضع استاک مارکت، خب خیلی ها نمیدونن چی میشه. البته مارکت الان پایین بوده و خب یه نگرانی توی فکر همه هست. من میخواستم راجع به اون یه ذره براتون صحبت کنم که ببینین، ما باید الان خیلی مواظب باشیم و بیشتر صحبت‌های من برای کسایی هست که از سن 50-55 به بالا هستن و همیشه من میگم اگه شما جوان‌تر هستین یا جزو اون گروهی هستین که دی تریدینگ خیلی دوست دارین، هیجان استاک مارکت رو خیلی دوست دارین، خب این الان بهترین موقعیت و بهترین مارکت هست. Volatility is the best thing برای کسایی که خرید و فروش زیاد دوست دارن دی تریدینگ بکنن. ولی برای اکثر کسایی که من کمک میکنم، دوستانی که یا بازنشسته هستن یا نزدیک بازنشستگی هستن، خب این مارکت خیلی نگرانشون میکنه. ببینید اصول سرمایه کسی اینه که ما باید به سه قسمت اینو بکنیم. یه قسمت این مقدار، یه مقدار سرمایه شما باید به اندازه کافی برای کاور کردن احتیاجات شما باشه، برای درآمد بازنشستگی دون باشه، اینکامی که دارین. یه مقدارش هم باید برای ایمرجنسی باشه، برای دم دست بودن و به حالت لیکوید باشه، یعنی این که باید پول در بانک به قول معروف پایین خیابون باشه، در یه سیویز اکاونتی، چکینگ اکاونتی، مانی مارکت. درسته که سودی روش نمیره، درسته که الان اینترست ریت ها خیلی پایینه، ولی اشکالی نداره چون توی بانک خیالتون راحته، میدونین که همون روز میتونین برین هر چقدر بخواین از اون پول استفاده کنین. و معمولا سوالی که میشه چقدر ما باید داشته باشیم، من میگم معمولا 6 ماه تا 1 سال خرجی ماهانه شما اکثرا کافیه که اون مقدار توی بانک باشه. یه مقداری هم میخوایم اینوست کنیم ولی به یه حالتی که به منیج ریسک باشه، یعنی الکی نریم توی مارکت ریسک زیاد بکنیم چون میخوایم توی استاک مارکت باشه و پولمون زیاد بره بالا. یه اینوستمنت استراتژی باید داشته باشیم که این ساپورت بکنه گولز شما رو، هدف شما رو. اصل مطلب این پول، این مقدار برای آینده شماست که ساپورت کنه لایف استایلتون رو، جوری که شما میخواین در بازنشستگی زندگی کنین. و وقتی که این اصول رو داشته باشین، ما میتونیم قشنگ اون وقت برای شما برنامه ریزی بکنیم که چه مقداری کجا بذاریم و چه مقداری شما براتون راحت‌تر هست که در کدوم کاتگوری بذاریم. حالا وقتی که ما برای بازنشستگی میخواییم برنامه ریزی کنیم، چه حالا 55 سالمون باشه چه 65 سالمون باشه، اول بعد ببینیم که چقدر من احتیاج دارم به درآمد. How much is the income that I need. تمام آمارایی که ما میبینیم میگن که شما معمولا 70 تا 80 درصد اینکامی که در الان یا در آخرین سالهای کاریتون دارین، اون مقدار کافیه. خب به نظر من این زیاد کار درستی نیست. مثل این که من بیام به شما الان امروز بگم که ببینین چطوره که یه دفعه 30 یا 20 درصد درآمد شما رو کم کنین، خب این اذیت میشین و بهتون ممکنه سختی بذاره، فشار بیاره و دوست نداشته باشین. چرا نیاین برنامه ریزی کنیم برای یه مقداری که شما بتونین تا 100 درصد درآمدتون رو در اون آخرین سالها کاور بکنین که فشاری به شما نیاد. برای اینکه قولی که من به شما میتونم بدم اینه که در بازنشستگی خرجا فقط بالاتر خواهد رفت، به خاطر تورم، به خاطر هلت کیر، لانگ ترم کیر نید و چیزهای غیره. پس اول بعد ببینیم که چقدر ما احتیاج داریم برای بازنشستگی و برنامه‌ریزیمون رو اون درآمد بکنیم. دوم اینه که میایم ببینیم که چقدر من source of income دارم، مثلا پنشن دارم یا نه، آیا من پراپرتی دارم که رنتال اینکام داشته باشم که بتونم روش حساب کنم، و موضوع سوشال سکیوریتی پیش میاد که چقدر سوشال سکیوریتی خواهم داشت. حالا موضوع سوشال سکیوریتی رو من جلسات قبلم با شما صحبت کردم، این خودش یک سمیناری میتونه باشه فقط روی سوشال سکیوریتی. و ما ماهیانه در لس آنجلس و اورنج کانتی سمینار میذاریم فقط برای سوشال سکیوریتی. چرا؟ برای اینکه شما اگر اشتباهاً در یک سن اشتباهی سوشال سکیوریتیتون رو وردارین، این ممکنه باعث چندین هزار دلار ضرر برای شما بشه. اکثر دوستانی که الان دارن من گوش میکنن، اگه مثلا شما 60 طرفای 60 به بالا هستین، فول ریتایرمنت ایج شما برای سوشال سکیوریتی از 66، برای دوستانی که جوانتر هستن کمتر داره میشه 67. خب در سال 62 سالگی شما میتونین سوشال سکیوریتیتون رو شروع کنین، ولی اکثر دوستان نمیدونن که اگر این کارو بکنن 25% از فول ریتایرمنت ایجتون کمتر میگیرین. خب این 25% هر سال برای 10 20 30 سالی که شما ان شاءالله زنده خواهیم بود چندین هزار دلار فرق خواهد کرد. حالا اگه از سال 66 وایسیم تا 70 سالگی هر سال 8% اضافه میشه سیمپل اینترست، یعنی بعد از 4 سال از 66 تا 70 سالگی در سال 70 سالگی شما 32% میتونین اینکامتون رو زیاد بکنین. برای همین خواهش میکنم اینو زیاد سیمپل زیر سیبیلی با قول معروف در نکنین. میک شور کنین که ما یک پلانی برای شما بذاریم که مکسیمایز بکنین سوشال سکیوریتی بنفیتتون رو. و موضوع دیگه اینه که عمرمون چقدر خواهد بود. میدونین که الان مردم دارن بیشتر و بیشتر زندگی میکنن، این من میگم it's a good news bad news، خبر خوب و خبر بده. خب ما میخواییم بیشتر زندگی بکنیم، ولی نمیخواییم که پولمون زودتر از بین بره، میخواییم که پولمون ادامه خواهد داشت، ادامه بده. به طور این که الان یک شخصی که 60-65 سالش باشه و بازنشسته باشه بشه، این شخص ممکنه که تا 25 سال یا 30 سال در ریتارمنت باشه. آیا میتونه این سرمایه شما دووم بیاره در این سالها؟ برای همین ما باید یک برنامه ریزی بکنیم که یه مقداری از اینکامتون از یک گارانتید سورس بیاد و تا آخر عمر شما و انشالله همسرتون باهاتون باشه. موضوع بعدی که قبلا اول برنامه صحبت کردیم مارکت والاتیلیتی هست. ببینید دوستان، دوباره برمیگردیم رو اون اوتلاینی که من براتون گفتم، اون سه جایی که باید پولمون باشه، ولی در حقیقت ما پولو باید دو قسمت بکنیم. یه قسمتش باید پروتکتد باشه برای آینده شما، برای درآمد بازنشستگی. این پروتکتد اماونت یعنی این که باید سیف باشه و اینکام شما، درآمد شما نباید تغییر بکنه، اثری بهش بخوره برای خبرهای بدی که روزانه میاد در اقتصاد، در کشورهای دیگه وضع نفت چی بشه، استاک مارکت بره بالا یا پایین، هیچ اثری به درآمد شما نخوره. مثل یک پنشن، مثل سوشال سکیوریتی، هر ماه هر سال تا آخر عمر برای شما بیاد. ولی میتونیم 30-40%، شاید باز هر کسی فرق میکنه برای اون شخص، ولی 30-40% این سرمایه رو بذاریم توی اون اینوستمنت استراتژی که من صحبت کردم، که برای اینفلیشن باشه، برای درآمد لانگ ترم کیر باشه و احتیاجات دیگه‌ای که در آینده خواهد بود، در حقیقت این پول ساپورت کنه لایف استایل شما رو. حالا در این موضوع الان دوستانی هستن که دارن به من گوش میکنن یا شما دارین گوش میکنین که شما 59.5 سالتون شده، تمام سرمایه یا بیشتر سرمایه زندگیتون توی یه 401k پلان هست و الان خیلی نگران هستین چون میدونین که حالا چی میشه، من این دفعه درست نزدیک بازنشستگی ممکنه که 2008 دیگه اتفاق بیفته. دوستان عزیز بدونین که یه قانونی اومده که اگر شما 59.5 سال به بالا هستین، یک مقدار زیادی از 401k‌تون رو میتونین رول اوور کنین با یه IRA. میتونین رول اوور کنین با یه IRA پیش خودتون یا با هر ادوایزری که دوست دارین. ولی مطمئن باشین که هر کاری که میکنین یا اگر با یه ادوایزری کار میکنین، این ادوایزر تخصصش در بازنشستگی باشه. یه ادوایزر نباشه که فوکس بکنه روی گروث. خب با اون گروث ریسک میاد و چرا حالا از 401k درش آوردین همونجا میذاشتین باشه. میخواین بذارینش یه جایی که امن باشه. میک شور کنین که ابزاری که استفاده میکنین اون گارانتی اینکامو تا آخر عمر به شما میده. خب دوستان طبق معمول همیشه میخوام یادآوریتون کنم که اگه سوالی دارین میتونین به ما زنگ بزنین و یا اگر جزء اون 15 نفر اولی که باشین ما یک فاینانشل سی پی آر برای شما درست میکنیم به حالت رایگان که معمولا خرج اوریج این هست $550، ولی برای 15 نفر اولی که زنگ بزنن ما اینو به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. ببینین ما یه سیستمی داریم. سیستم اون چیه؟ Financial CPR Complete Planning Review. این سیستم ما که برای اون 15 نفر اول که گفتم به حالت رایگان انجام میدیم دو تا چیز مهم داره توش. یکی ما میایم پورتفولیوی شما رو استرس تست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم که چقدر دارین ریسک میکنین، چقدر دارین تکس میدین، مالیات میدین، آیا بیشتر از حد دارین فی و خرج و کامیشن میدین. دوم اینه که اون برنامه ریزی درآمد بازنشستگی رو برای شما میکنیم که اون اینکام پلنی که من به شما گفتم. خب بنفیتش برای شما چه خواهد بود؟ این خوبی که برای شما خواهد داشت چی خواهد بود؟ اول از همه استرستون رو کم میکنه، نگرانیتون رو کم میکنه. وقتی شما بدونین چقدر دارین ریسک میکنین ما میتونیم ریسکتون رو کمتر